در ساعت 15 به وقت تهران هستیم. من مرتضی قاسم‌پر هستم. شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان خواهید بود. منصور پورحیدری پیشکسوت فوتبال ایران درگذشت. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. و حزب دموکراتیک خلقا دستگیری رهبران و اعضای این حزب در ترکیه را محکوم کرد. منصور پورحیدری پیشکسوت فوتبال ایران روز جمعه در سن 71 سالگی بعد از یک سال مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. او در بیش از 300 مسابقه مسئولیت سرمربیگری تیم استقلال را به عهده داشت و هوادارانش به او لقب پدر استقلال داده بودند. منصور پورحیدری تنها ایرانی است که به عنوان بازیکن و مربی قهرمان باشگاه‌های آسیا شده و آخرین ایرانی است که به عنوان سرمربی تیم ملی را به قهرمانی آسیا رسانده است. تیم فوتبال دارایی نخستین باشگاه رسمی پورحیدری بود و او در سال 1145 راهی تیم تاج شد و 10 سال برای این تیم توپ زد. در ادامه همین بخش خبری و تا چند دقیقه دیگه با کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه خواهیم شد و درباره منصور پورحیدری بیشتر صحبت خواهیم کرد. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دست کم یک کشته و 30 مجروح بر جای نهاد. این انفجار ساعت 8 صبح به وقت محلی نزدیک یکی از مراکز پلیس و در فاصله 200 متری یکی از زندان‌های شهر روی داد. به گفته مقامات محلی بیش از یک تن مواد منفجره در مینیبوسی جاسازی شده بود که انفجار آن حفره‌ای در خیابان به وجود آورد و تعدادی از ساختمان‌های اطراف محل انفجار هم آسیب دیدند. صدای انفجار در نقاط مختلف شهر شنیده شد و ده‌ها آمبولانس به منطقه اعزام شدند. مقامات محلی حزب کارگران کردستان ترکیه را مسئولین عملیات اعلام کرده، ولی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. دیاربکر بزرگترین شهر کردنشین ترکیه است و در دو سال اخیر صحنه عملیات خرابکارانه و درگیری‌های مسلحانه میان هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه و دیگر گروه‌های مخالف با نیروهای امنیتی ترکیه بوده است. سخنگوی حزب دموکراتیک خلقا دستگیری رهبران و اعضای ارشد این حزب در ترکیه را محکوم کرد. آیهان بیلگن در یک کنفرانس خبری دستگیری‌های بامداد جمعه را اقدامی سیاسی خواند و گفت حزب حاکم می‌خواهد با این دستگیری‌ها به هدفی که نتوانست در دو انتخابات گذشته برسد دست یابد. به گفته آقای بیلگن، حزب دموکراتیک خلقا آرای 5 میلیون نفر را به خود اختصاص داده و حزب حاکم عدالت و توسعه در صدد بیرون راندن نمایندگان این حزب از پارلمان ترکیه است. حزب دموکراتیک خلقا که بیشتر نمایندگان آن از مناطق کردنشین ترکیه اند، سومین حزب بزرگ اپوزیسیون در پارلمان است که 13 تن از رهبران و اعضای ارشدش روز جمعه دستگیر شدند. چندی پیش پارلمان ترکیه به پیشنهاد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن مسئولیت سیاسی نمایندگان لغو شد. حزب جمهوری خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه و دیگر احزاب و گروه‌های سیاسی دستگیری رهبران حزب دموکراتیک خلقا را محکوم کردند. و ما در ارتباط با خبر درگذشت منصور پورحیدری با همکارم فریبرز غریب، خبرنگار ورشی رادیو فردا در آلمان همراه خواهیم شد. آقای غریب، آقای پورحیدری یک سالی بود که با سرطان درگیر بود و دست پنجه نرم می‌کرد به اصطلاح. در سن 71 سالگی چشم از جهان بست، اما شاید بعد از ناصر حجازی آقای پورحیدری یک جور اسطوره، یک جور لژند در تاریخ فوتبال استقلال و در مجموع چهره خیلی برجسته در تاریخ معاصر فوتبال ایرانه.
درسته مرداد جان، اشاره کردی بخشی از کارنامه پربارش هم گفتی تو قسمت اخبار. یک واقعا لقب پدر استقلال برازنده منصور خان بود. ایشون یه فوتبالی بدون حاشیه بود، جنتلمن بود. من بارها موقعی که در ایران بودم کار میکردم تو این بخش ورزشی، بارها با ایشون صحبت کردم، همیشه با روی باز صحبت میکرد با خبرنگارها، هیچ عبایی نداشت از اینکه تیمش باخته بیا توضیح بده. انواع و اقسام آدم ها وقتی که خبر مرگش رو امروز شنیدن واقعا پیام های تسلیت گفتن. از انقدر قابل احترام بود که حتی تیم رقیب پرسپولیس هم احترام گذاشتن. مداد من یه اشاره بکنم، بخشی از سوابق ایشون رو منصور خان رو در استقلال گفتی، همراه تیم ملی هم 1998 بازی‌های آسیایی در بانکوک تایلند هم قهرمان شد و بعد به خاطر استقلال تیم ملی رو رها کرد و استقلال اون موقع یادمه که یه مسائلی به وجود اومده بود، مشکلاتی براش به وجود اومد و بعد مجدداً هدایت استقلالی‌ها رو بر عهده گرفت.
آقای پورحیدری شاید تنها جز معدود بازیکنان، جز معدود چهرهای استقلال باشه که هم در دوران مربیگریش و هم در دوران بازیکنیش در واقع قهرمان باشگاه آسیا با استقلال شد و این او رو به مرتبه خیلی بالایی میرسونه و نقش او رو در واقع در افتخارات این تیم مهم ایران، یکی از دو تیم مهم تاریخ فوتبال ایران.
ثبت تاریخ تو فوتبال، تو ورزش، مخصوصا تو این فوتبال که خب خیلی مخاطب داره مرداد جان، مهمه. و ثبت افتخار، بله، خودش رو در کتاب رکوردهای فوتبال ایران نامش رو به ثبت رسوند. 50 سال 1945 وقتی که از دارایی به تاج سابق، اون موقع تیم تاج بود، ملحق شد، تا همین چند ماه پیش 21 مرداد آخرین بار بود مرداد جان به عنوان با عصا به عنوان سرپرست روی نیمکت استقلال در هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان نشست. 50 سال واقعا یک عمر همراه استقلال بود، هیچ موقع استقلال رو رها نکرد. غیر از بازیکنی و مربیگری کلی هم سرپرست بود، مدیر فنی بود، عضو هیئت مدیره بود، سخنگو بود و اونی که عرض کردم یه آدم واقعا یک فوتبالی جنتلمن بود و میدونم مرگش دل بسیاری از هواداران فوتبال، خانواده استقلال و خانواده کل ورزش ایران رو سوزوند. و من فکر میکنم به قول علی پروین، این قهرمان‌ها و این لگندها و این آدم‌های بزرگ و اسطوره‌ها وقتی که زنده هستن و بیمارن، آخرین خبر اومده، جالبه که در چند هفته گذشته خانواده‌اش نگران هزینه‌های هنگفت بیمارستان بودن که آخرین بار فدراسیون ورزشی حدود یک ساعت پیش اعلام کرد رسما که هزینه‌های منصور خان پورحیدری، هزینه‌های سرسام‌آور بیمارستانش رو بر عهده گرفته.
سپاسگزارم فریبرز غریب. در بخشای دیگر خبری امروز هم با چهرهای دیگر و همینطور با کارشناسان ورشی درباره منصور پورحیدری صحبت خواهیم کرد. منصور پورحیدری در سن 71 سالگی چشم از جهان فرو بست در تهران، یکی از چهرها و ستاره های بزرگ فوتبال ایران و تیم استقلال.
صدای رادیو فرداست.
گزارش‌های منتشر شده حاکی است که نیروهای عراقی روز پنجشنبه وارد شهر موسل شدند و جنگ تن به تن با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش در خیابان‌های شهر آغاز شده است. در همین حال یک سخنگوی ارتش آمریکا گفت ابوبکر البغدادی رهبر داعش احتمالاً کنترل خود را بر نیروهایش از دست داده است. بیشتر بشنوید در گزارش کیان معنوی.
نیروهای عراقی پس از پیشروی‌های روزهای اخیر در حومه موصل سرانجام به داخل شهر رخنه کردند، جایی که نبردها با نیروهای داعش از این پس به صورت خیابانی و حتی تن به تن انجام می‌گیرد. یک سرباز عراقی روز پنجشنبه از مشاهدات خود در پی ورود به موصل گفت: ما در حال حاضر در لبه‌های شهر موصل هستیم و با اولین چالش ها مواجه شده ایم. به خواست خدا سربازان ما بدون توقف تا غلبه کامل بر این شهر به پیشروی ادامه خواهند داد. اما جنگ های خیابانی و تن به تن برای نیروهای تازه وارد عراقی به چه معناست؟ حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر در بریتانیا.
جنگ های خیابانی عموماً کار بسیار مشکلی است برای نیروهای نظامی که تعلیمات کلاسیک داشتند. این جنگی که الان شروع شده یک نقطه عطفی است در این نبرد موصل و در واقع کارایی اینها رو محک میزنه، برای اینکه بایستی این نیروها کوچه به کوچه و خیابان به خیابان بجنگن و دارن با دشمنی مواجه میشن که بیش از دو سال وقت داشته که خودش رو آماده بکنه، دفاع بکنه از خودش. برای نمونه در جنگ عراق وقتی که صدام حسین به خرمشهر حمله کرد با نیروهای کلاسیکش، تکاوران نیروی دریایی و شماری از نیروهای مردمی اینا جلوی چند لشکر عراق رو گرفتن برای روزها که اینا نتونستن خرمشهر رو تصرف بکنن. این گونه اتفاقات در موصل هم خواهد افتاد.
حسین غالب متخصص دستگاه انفجاری و مواد منفجره به خبرگزاری رویترز میگوید:
اکنون ما در محله انتصار هستیم و به علاوه کنترل منطقه جدید المفتی رو هم در اختیار داریم. اگه خدا بخواد کنترل کامل منطقه رو به دست میاریم و پیروز میشیم.
روز پنجشنبه سرهنگ جان دوریان سخنگوی ائتلاف بین‌المللی گفت با پیشرفت نبرد در موصل، ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی یا در حال از دست دادن کنترل خود بر نیروهایش است. جان دوریان با اشاره به پیام صوتی روز چهارشنبه ابوبکر البغدادی رهبر داعش گفت: ترجمه انگلیسی این پیام صوتی نشان دهنده آن است که او توانایی خود برای متحد نگه داشتن نیروهایش را از دست داده، چرا که در این نوار از افراد داعش خواسته با یکدیگر نجنگند. در همین حال شبه نظامیان شیعه هشت شعبی نیز اعلام کردند که به تلاش برای قطع راه‌های ارتباطی داعش در غرب موصل ادامه میدهند. حسین آریان حضور شبه نظامیان هشت شعبی را اینگونه تحلیل میکند:
به باور من دارن به بهترین وجهی از هشت شعبی استفاده میکنن بدون اینکه اینها رو وارد موصل بکنن، به این معنا که هشت شعبی رو گسیل کرده به طرف تلعفر، یعنی اون راه موصل تلعفر سنجار که وصل میشه به سوریه رو دارن مسدود میکنن. این چند خاصیت داره. یکی این که راه‌های تدارکاتی و پشتیبانی داعش رو می‌بنده. دوم اگر بخواند شماری از پیکارجویان داعش فرار بکنند یا سلاح و تجهیزات رو خارج بکنند، تنها راه همین راه ارتباطی است که الان هشت شعبی میخواد کنترل بکنه و به موازات این در یک همکاری نانوشته از زمین این کار رو داره هشت شعبی انجام میده، از هوا هواپیماهای آمریکایی و دیگر هواپیماها که جلوگیری بکنند از فرار داعشی ها از موصل و پیوستن
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شایعاتی تاکنون در خصوص سلامتی ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی یا داعش منتشر شده است، اما به رغم اینها هنوز مشخص نیست رهبر داعش اکنون کجاست.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراریان کشور در قبال ایران را که پس از حمله به سفارت آمریکا در تهران به اجرا درآمد به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما در نامه‌ای که در سالگرد گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران به کنگره فرستاده گفته است، روابط دو کشور به وضعیت عادی باز نگشته است. او با اشاره به سالهای اشغال سفارت آمریکا در تهران دستور داده است تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در 37 سال گذشته در قبال ایران اجرا شده ادامه یابد. اولین فرمان اعمال تحریم، مسدود ساختن دارایی‌های ایران، تعلیق قراردادها و دیگر محدودیت‌ها را جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا صادر کرده. از آن زمان تا کنون رؤسای جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا این فرمان را هر سال تمدید کرده‌اند. در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه یه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.